بسم الله الرحمن الرحیم.
خلیفۃ الله یک طرفش سمت ماست یعنی الخلق سمت خاکه، یک سمتش به سمت عالم معناست که اون سمت دیگه نیست و سمت نداره، اون میشه فدخلی فی عبادی، داخل شد در جرگه بندگان خاص خودم. فدخلی ای نفس مطمئن که به آرامش و استقرار رسیدی، جا تو پیدا کردی تو این عالم که چه جای بالایی است، حالا ادخلی جنتی، بیا تو بهشت ویژه خودم، بهشت، حالا بعضی تعبیر میکنن یا بهشت صفات نیست، بهشت ذات. کی راجب کی؟ همون کسی که یأکل الطعام مثل ما غذا میخوره، یمشی فی الاسواق مثل ما تو خیابون بازار کوچه رفت آمد میکنه، کار میکنه، مبارزه میکنه، اما همین موجود یه بود دیگه ای داره، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، هم انی خالق بشرن من تین خاکیه، هم روح الله اذا سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خدا در او دمیده شد. از یک طرف یعنی در سه سطح انسان کامل و خلیفت الله هست. ما هم سه بود داریم، مطاف بالفعل نمیشه، در سه سطح هست. از یک طرف جنت اللقاء، ادخلی جنتی، از یک طرف تو عالم تجرد عقلیست و تو عالم مثالی، از یک طرف هم مثل ما بین ماست تو همین نشعه طبیعت عالم ناسوت به اصطلاح. وقت اون بعدی که تحت تعلیم الهیست، علم به اسماء الله پیدا میکنه، از اون جهت همین انسان میشه به کل شیء علیم باذن الله، همه چیز رو میدونه، باطن، ظاهر، قدیم، گذشته، آینده، اینجا، اونجا، زمان، مکان برش معنی نداره. از طریق اوست که چون او مظهر حق و خداست میشود خدای علیم مطلق رو شناخت، از طریق ولی خدا میشه خدا رو شناخت، چون این آینه اونه. از زمین بالاتره، از آسمان ها بالاتره، از همه موجودات این عالم امکان بالاتره، از فرشته بالاتره، از لوح و قلم بالاتره. تسبیح و تقدیس خدا میکنه، تحمید و تکبیر میگه، تحلیل میکنه، یعنی هم تسبیح و تسبیح، هم تقدیس، تحمید، یعنی هم صفات تشبیهی هم صفات تنزیهی رو داره. لذا میگن که الامام میزان الاعمال. چرا میگن علی جنت و نار رو تقسیم میکنه؟ معنیش درست بفهمید. چرا میگن ذکر علی عبادته؟ برای که علی سراسر ذکر خداست. چرا میگن علی قسیم الجنت و النار؟ علی مرز بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، چون علی شاگرد اول مکتب پیغمبر، مکتب توحیده. چرا میگن اینا میزان الاعمالن؟ اون ترازویی که اعمال همه با اون سنجیده میشه علی است. بهشت و جهنم رو علی مرزش رو تعیین میکنه. موازین تو روایت داریم، این موازین قسط که قرآن میگه، این ترازوها، میزان اعمال، معیارها در دنیا و آخرت اهل بیتن، در رأسشون پیامبر اکرمه، خلفاء خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید اعمالتون رو نمره بدید، ارزش گذاری بکنید، ببینید هر عملی مطابق عمل ایناست، هر جا مثل اینای شبیه اینا امامتونن، دنبال اینا راه افتادید، اون عمل حقه. هر چی خلاف اینا و پشت به ایناست اون باطله. چرا؟ برای که اینا جز حق ازشون سر نمیزنه و جز با باطل در نمیافتن و در رأس همه پیامبر اکرم است، صادر اول، فیض اول الهی است که واسطه میشه برای نزول برکات خدا به عالم طبیعت و به این عالمی که ما داریم میبینیم. حالا میفهمیم که اگه گفتن آقا ائمه، اهل بیت، پیامبر، اینا واسطه ی رزق الهی هن، خدا به برکت اینا به ما رزق میده، خدا به خاطر اینا به ما رحم میکنه، چه و چه و چه، زمین نمیتونه خالی از حجت خدا باشه، حتما حجت الله باید باشد، اگه حجت خدا در زمین نباشه این زمین منهدم و متلاشی میشه. حالا معنیشو درست میفهمیم که اینا نه خیالات، نه تعصب، نباید تفسیر مشرکانه بشه، نباید خودمون اینا رو مشرکانه بپذیریم و بفهمیم، همه اینا تفسیر و تبیین توحیدی داره و قرآن صریح اینا رو میگه. در واقع برای که داره میفرماد که تو فیض ظاهری خداوند که میرسه به همین وجود عنصری او، باز اونجا هم حقیقت او و باطن اوست که واسطه است، یعنی باطنش جلوه میکنه بر ظاهر خودش، یعنی فیض خداوند از طریق باطن خلیفت الله به فرشتگان میرسه، از طریق فرشتگان میرسه به همه، از جمله به اون وجود عنصری و زمینی همون پیامبر و امام. بنابراین مقام معنوی خلیفت الله که تعین اول و تجلی اصلی و اول است، فرشته ها اونجا واسطه فیض نیستن، اونجا فرشته ها آگاهی برای او انسان نمیارن، انسان واسطه فیضه و انسان میشه معلم فرشته، همین که در این آیه کریمه ذکر میشه. و خلافت دیگه به تعداد به اندازه کل انسان هاست. ببینید نبوت و رسالت یا امامت دایرش به اندازه کل آدم ها نیست، یه عده خاصی از انسان ها هستن که نبی میشن، یه عده خاصتری هم که بین اینا انبیا باز رسول میشن، باز بین رسولان یه عده خاصشون هم که علاوه بر اینکه نبی و رسولن امام هم میشن، امام یعنی رهبری کنن بسازن جامعه رو. این شامل همه ماها نیست، شامل همه بشر نیست، اما این خلافت که در واقع معادل عمومیش که ما میگیم همون انسانیته، این به گسترش به وسعت انسانیته، این خلافت یعنی حیات طیبه، حیات الهی، حیات حقیقی، زندگی متعلهانه و رو به حق. بنابراین وقتی قصه حضرت آدم علیه السلام ذکر شده، اینو میگم به این دلائل، این قضیه شخصیه، گزارش راجع به یک شخص خاص نیست. این یک. دو، این داستان خیالی و مجازی نیست، کاملا حقیقی و واقعی است. اما یک، نوعی است نه شخصی، یعنی مخصوص حضرت آدم نیست، شامل همه ما میشه، هر که انسان آفریده شده. دو، درسته که نمادین و اسطوره نیست، واقعیت انسان کامله، اما اشکالی نداره که در یک مواردی به زبان نمادین بیان شده باشد. چرا؟ چون که بعضی تعابیری که به کار رفته در مورد موجودات مادی و جسمانی صدق میکنه، یا اگر شامل موجود مادی و غیر مادی هم هست، ما باید اون بعد مادی رو، اون صفات مادی رو تجرید کنیم، جدا بکنیم و اون بعد غیر مادیش بمانه. به این معناست، والا نه به این معنا که مثلا اینجا مثلا خدا به کوه و زمین حرف زده، مثلا فرشته ها سجده کرد، اصلا مثلا چیزایی کسایی بنام فرشته حقایقی هستن، در واقع که نیست، نه هیچ کدوم از اینا مثلا نیست، همش واقعا، اما تمثیل در تبیین بحث دیگری است، اینا اسطوره نیست. وقت بنابراین این روایتی که میگه مثلا حضرت امیر نقل شده که من بنده خدا هستم و برادر رسول الله و اولین کسی که به پیامبر اکرم ایمان آورد و او رو تصدیق کرد من بودم. خب بعد خب حالا تا اینجا میفهمیم، میتونیم بفهمیم. بعد یه مرتبه روایت ادامهش داره که حضرت امیر میگن من میدونید کی پیامبر رو تصدیق کردم؟ ما با خودمون میگیم بله، شما اون زمانی که ایشون آمدن اعلام رسالت کردن که به من وحی شده، شما اولین کسی بودی که به ایشون ایمان آوردید، منظورتون همون تاریخ در بعثت و ایناست. ایشون میگن نه، میدونی من کی به ایشون ایمان آوردم، پیامبر رو تصدیق کردم؟ در حالی که هنوز آدم به طور کامل خلق نشده بود، بین روح و جسد صدقته، من تصدیق کردم پیامبر اکرم خلیفت الله انسان کامل رو و پیام خداوند رو، و آدم بین روح و جسد، در حالی که آدم هنوز مجسد و مجسم به این شکل این بدن هم خلق هنوز نشده بود کامل، بین روح و جسد بود. یعنی چی؟ حالا اینا خرافه نیست؟ اینا مبالغه و غلو نیست؟ اما باید درست فهمیده بشه. یعنی چی که علی علیه السلام من قبل از اینکه خلقت آدم کامل بشه، آدم علیه السلام پدرمون آدم، من اونجا رسول اکرم رو تصدیق کردم به این که ایشون رسول و نبی الله و رسول الله و انسان کامله. چرا؟ چون خود علی هم انسان کامله. در برابر انسان کاملتر که پیامبر اکرمه و استاد اوست که فرمود من بر بنده ای از بندگان محمدم، نه بنده به معنی اینکه او عبادت کنم. علی انسان کاملی است که در برابر پیامبر اکرم که انسان کامل تریست از خودش و قبل از تحقق آدمم، هم او هم این هر دو، چون مدار انسانیت و مدار علم، علم به اسما خلافته و اون تصدیق به خلافت تو عالم قبل از عالم ماده اتفاق میفته و این قبل به معنی قبل زمانی نیست. این از تعمیل میگه من در واقع در این میفهمان انگار که در رتبه وجودی قبل از این عالم، اونجا حتی قبل از آدم در مراتب خلافت، خلافت خدا پیامبر اکرم بود، من بودم و من اونجا تصدیق کردم ایشون رو و اینا هیچ کدوم تشبیه و تمثیل و نمادینم نیست. خلافت مدار انسانیت. بنابراین که میگه آقا انسان به ما هو انسان اومانیسم، که آقا مشرک، کافر، فاسد، فاسق، ظالم، قاتل همه انسان هست، فرق میکنه، انسان انسان است، همه انسان ها با هم مساوی هست، ابدا اینطور نیست. به لحاظ ارزشی به هیچ وجه هیچ انسانی با هیچ انسانی مساوی نیست. یه عده انسان کاملا، یه عده مثل ما انسان ناقصیم که میتونیم کاملتر بشیم، یه عده هم حیوان کاملا. ما الان انسان ناقص و حیوان ناقصیم، یعنی وسط داریم دست و پا میزنیم، خاکستریم، گاهی میریم بالا گاهی پایین. یه عده هم حیوان کاملا، نه اینکه انسان ناقص، حیوان کامل میشن، از حیوان حیوانتر میشن، قرآن میفرماید. بنابراین هرگز انسان ها همه با هم مساوی نیستن به لحاظ ارزش و انسانیت، گرچه به لحاظ حقوق اجتماعی و مدنی و شهروندی و اینا مساوی باشن، بله اونجا مساوی. حالا این که در زبان فلسفه و عرفان ازش تعبیر میکنن به صادر اول، نمیدونم گاهی میگن عقل، عقل اول، گاهی میگن قلم، گاهی میگن نمیدونم چی، روح انسان کامل، گاهی تعبیر میشه به حقیقت محمدیه و از این قبیل، که حالا علاوه بر تفاوتایی که تو حوزه مفهوم شناسی ممکنه داشته باشه، همش اشاره به همین حقیقت میخوان بکنن. حالا ممکنه گاهی سوء تفاهم بشه یا گاهی بعضی دیدگاه ها افراد یاد نادرست باشه، مثلا اشکال بهش بشه کرد، اما اصل هدف، اون نقطه هدفی که مد نظر اینا به اصطلاح حکما و عرفا الهی است، ادعاشون اینه که ما میخوایم همینو بگیم، همین که قرآن کریم میفرماد، همین که تو روایات اهل بیت هست، ما داریم همینو میگیم. اونجایی که خلافت با عقل، قلم، با لوح محفوظ، با اینا به اصطلاح پیوند میخوره، متصل و متحد میشه، بر همه موجودات دیگه در این عالم تفوق و برتری پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه، هم آگاهی، هم ولایت تکوینی و قدرت تصرف پیدا میکنه و برای روح انسان کامل یه حقیقتی رو اثبات میکنه و میفهمونه و ثابت میکنه قبلش، که بر فرشتگان که مثلا عقل محض باشند و قداست محض و تقدیس محض باشن، این بر اونا میشه مقدستر و مقدم میشه. وقت اونی که قبل از تحقق به اصطلاح ملائکه است، این بعد انسانه، انسان کامله، این مقدم بر ملائکه و فرشتگان، اونجا خلق شد بلکه جعل شد. اما اون چه که بعد از تحقق ملائکه و فرشتگان محقق شده، این اصل اون حقیقت نیست، این رقیق شده اون حقیقته، میگن رقیقه اون حقیقه هست به اصطلاح. وقت شما میبینید که توضیحاتی که میدن که این مقدار روشن‌تر میشه، میگه که در روایت مثلا میفرماد که مثلا از این عالم که میرید بهتون میگن که قرآن رو، آیات الهی رو اقرا ورقه، بخون برو بالا. حالا ما برداشتی که اونم داریم این که اینجا آیات قرآن رو هر کی بیشتر حفظ بکنه، اونجا میرن میگن هر کی حافظ قرآنه آیه ها رو همینجور از حفظ بگو، به الفاظ که ببینیم حافظت ذهنت چقدر کار کردی، اینا رو حفظ کردی، بگو برو بالا به مقامات بالا برس. خب این معنای ظاهری این روایت و این جور روایاته و در البته ظواهر حجت هم هست، نمیگیم اینا نیست، حتما کسی که رحمت میکشه حافظ قرآن میشه مشمول رحمت خداوند قرار میگیره بیشتر به همون اندازه تا منی که برام درش وقت نمیذارم و مثلا چه باشه اینها. اما از این حالا این ظواهر این روایات این احکام عمل به این احکام مستحبات اینا همه به جای خود محفوظ و مقبول، اما اصل مسئله نیست، اصلش فراتر از اینه. یعنی صحبت اینه که اقرا ورقه، نه اون اقرا قرائت کن و ترقی کن، اقرا ورقه قرائت کن ترقی کن، نه اون قرائت، این قرائتی است که ما اینجا داریم که حفظ میکنیم و میخونیم، ختم قرآن میکنیم به این معنا، الفاظ رو میخونیم با صوت و لفظ و میریم جلو، نه اون ترقی رقا و ارتقاء هر شبت که به این معنی است که ما اینجا میگیم مثلا مدال و جایزه و اینا، و ارتقاء معنوی و حقیقی است. اصلا اون قرائت، قرائت حقیقی، قرائت روحانی است. اون قرائت، اون ارتقاء یعنی مراتب هرچه بالاتر، اون قرائت هم قرائت یعنی تلفظ و ذاکره و حافظه سلولای خاکستری و مغز و اینا نیست. حقیقت انسانیت منه، من چقدر با این حقایق مواجه شدم، آشنا شدم و به همون اندازه چقدر ارتقا پیدا میکنم. اینجوری نیست که از یه عالم هر کی اینجا قرآن آیه حفظ اونجا میتونه اونا رو بخونه اصلا، زمانی که خواندن به این معنا اونجا نیست، چیزی دیگری است. یا این روایتی که میفهمد کن تو کنزا مخفی، یا حدیث قدسی، من گنج مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شدم، فخلقت الخلق لکی اعرف، و خلق را آفریدم تا شناخته شدم. اینو یه معنای نادرست سطحی بهش نشون، ولی خدا مثل یک مثلا این موجود زیبایی میگه من زیبایم، دوست دارم منو ببینن که من زیبایم، منو تحسین کنن، من خوشم بیاد که دارن منو نگاه میکنن، برای همین شما رو درست کردم که جلوم بیفتین من لذت ببرم، به من بگید به به تقدیس و تحسین کنین من خوشم بیاد. خب اصلا این معنا از این آیات که شما رو برای عبادت خودم آفریدم، برای آفرید، اصلا این معنی، معنی نادرستی از معانی است که باید گفت سبحان الله، اینا شرک، اینا کفر و الحاد درش هست، اینا پایین آوردن خداوند در حد آدمای حتی متوسط گاهی به پایینه. اینا باید درست فهمید. اونجایی که نقل شده حدیث قدسی که من گنج مخفی بودم، خواستم شناخته بشم، خلق را آفریدم و شما را آفریدم تا شناخته بشم، این داره همون معنی آیه قرآن رو میگه. اینو با درست فهمید، این همونه که در واقع داره میفرماد هدف آفرینش شما و هستی معرفت الهیست، معرفت خداست. هر چه خدا را بیشتر بشناسید و به او تقرب پیدا کنید، به هدف آفرینش خودتون نزدیکتر شدید. و خلیفه خدا در اینکه به این هدف معرفتی ما برسیم سهمش چیه؟ او میدونه، اون نبع پیش او، خبر پیش او، پیش او نیست، نبی اونه، او رو فرستادن، رسالت دادن، رسول اونه، به او گفتن واسطه بشه به ما اینا رو منتقل کنه، وقت ما باید اینو بفهمیم و دنبال اینا حرکت کنیم. اینا یه حرفایی است که نه اخباری شیعه درست میفهمه، نه وهابی سنی اصلا درک و شعور و ظرفیت چه داره که بفهمه، هیچ کدوم از این دوتا درست ناره میفهمه. اشاره داره به یک هدف معرفتی که اصلا هدف خلقت شما آگاهی از خداست. کمال شما در اینه که چقدر خدا را میدانید و خدا را میبینید، چقدر خدا را مشاهده میکنید. دوستان توجه دارن که اونچه که ما بهش استناد میکنیم از این زاویه نیست که میخوایم راجع به ابعاد مختلف قصه آغاز خلقت بحث بکنیم. محور اساسی بحث ما ظرفیت شناسی انسان است و اینکه انسان چه موجود وسیع، متعالی، بزرگ و با ظرفیت استثنایی هست و چرا انسان میتونه گل سرسبد خلقت و اشرف مخلوقات و موجودات و آینه تمام نمای خداوند که کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق، جلال مطلق، قدرت مطلق هست باشد و رحمت مطلق. یعنی ما اگر به شیطان، فرشته، بهشت، هبوط، بهشت اولیه، وسوسه، درخت ممنوع و اینا اگه پرداختیم، فقط از یه زاویه بود که انسان فی الجمله، نه بالجمله و همه انسان ها، انسان فی الجمله و به ویژه در قله انسان و انسانیت که انسان کامله، چنان شؤونات و ارزش ها و احترام و حرمتی در قرآن داره و از اون برخورداره که در هیچ آیین و مکتب دینی و غیر دینی و ضد دینی، قدیم و جدید، شرق و غرب، یک چنین ظرفیت هایی برای انسان اجمالا دیده نشده. البته این به این معنی نیست که همه افراد انسانی، همه ما این ظرفیت ها رو همه رو میشناسیم و درست فعال میکنیم و به این مقامات معنوی دست میابیم، میشیم چکیده خلقت. اما بحث اینه که ما همه میتونیم این باشیم، یعنی که چون هم امکان تکوینی، هم اجازه تشریعی، بلکه مطالبه از سوی خداوند از ما شده. تمام هدف ما اشاره به اهمیت انسان در قرآن، منتها از نگاه توحیدی و الهی، نه از نگاه مادی، ماتریالیستی و یا مشرکانه که میخوان با نفی خداوند، با دور زدن خدا، حذف خدا، به انسان به اصطلاح جلال و جمال ببخشند که نمیشه، یا بخوان انسان رو شریک خدا و در کنار او، در عرض او، مستقل از او، به علاوه او قرار بدن، که این هم امکان نداره. اما انسان در ذیل خداوند به عنوان خلیفه خدا میشه مرکز همه هستی و بزرگترین و عظیمترین و مقدسترین موجود عالم امکان، میشه قطب عالم امکان، و این خیلی مهمه. اون چه که در این جلسات تا امروز بهش پرداختیم همش در همین حول و حوش بود. وقت در کنار آیه خلافت و آیه امانت اشاره کردیم. در آیه خلافت خطاب خداوند به فرشتگان است و امر به سجده. در آیه امانت خطاب خداوند به فرشته ها نیست، به موجودات همین عالم ملک و طبیعت، زمین و آسمان و کوه و اینهاست، فرمان نیست، بلکه عرضه شده این امانت، مثل اینکه مثلا پیشنهادی شده. هم اونجا موجودات ملکوتی عمق مسئله رو درک نکردند، اما سجده کردند به جز ابلیس. هم اینجا موجودات طبیعی در این عالم فهمیدن و اعلام کردن، اعتراف کردن که قدرت حمل و تحمل اون امانت رو ندارن، تن ندادن، نه از سر نافرمانی بلکه از سر ناتوانی. اینجا انسان اون امانت رو پذیرفت. جالبه اینجا در اون آیه خلافت از کمالات انسان بحث شده، به اینکه علم الاسماء، علم به حقایق عالم داره فراتر از فرشتگان. اما در آیه امانت به نقطه ضعف انسان داره اشاره میکنه، و این خب خیلی مهمه که چرا اینجا میفرماد امانت رو انسان قبول کرد در حالی که ظلوم و جهوله، خیلی نادانه، خیلی حد نشناسه. با وجود این، او این امانتی که اونا هیچ کدوم قبول نکردن قبول کرد. یعنی اینجا حامل امانت رو انسان به صفت جهول و ظلوم بودنش میدانه. یعنی پس این امانت چیه که پذیرفتنش با نادانی بشر و ناتوانی او سازگاره، در حالی که او خلافت چیزی دیگه ای بود. بنابراین اونایی که یک نظری که عرض کردیم پایان جلسه قبل که بعضی میگن اون این امانت شاید همون خلافت بوده، یک دیدگاه هم اینه که نه، این امانت اون خلافت نیست، چون اونجا اثر خلافت چی بود؟ تعلیم اسماء الهی بود به فرشت، از خدا به انسان، و بعد انباء این اسماء بود از انسان به فرشتگان به نیابت از خداوند. ولی در اینجا که عرض امانته، پیشنهاد یک امانتی هست، اینجا او مسئله مطرح نیست و شکل دیگری داره. در آیه امانت طبق این دیدگاه خیلی روشن نیست که چی داره امانت داده میشه، محور نیابت اینجا چیه، چه چیزی داره به عنوان به انسان پیشنهاد و عرضه شده و انسان پذیرفته، در چی داره نائب یا خلیفه میشه، این روشن نیست. اینجا اختلاف دیدگاه مختلفی هم وجود داره. یه بحث دیگه هم که آخر جلسه قبل بهش اشاره شد این است که این گزاره هایی که ظاهرا اخباری است و نقل میکند خداوند که خدا به کوه و آسمان و زمین، تو همین آیه امانت مثلا چون این گفت و اونا چی گفتن، اینا دقیقا با چگونه تفسیر بشه. خب خیلی کسانی که بیشتر دنبال همین علوم حصولی و توزیع مفهومات و مفهوم شناسی محدود میمونن، معمولا میگن اینا صنایع ادبی است مثلا، و اینکه آسمان ها و زمین و کوه و اینها اشفاق کردن، ابا کردن، ترسیدن، کم آوردن و امانت رو تن به امانت ندادن، گفتن ما نمیتونیم، گفتن نه این ما نمیتوانیم زبان حالشون و وصف الحال زمین و آسمان و ایناست، و الا زمین و کوه و آسمان اینا که حرف نمیزنن مثلا، حقیقی نیست. پس این یه وقتی میگن قالتا اتینا تا این، زمین و آسمان ها گفتن که ما آمدیم، نه اینکه ببینیم میایم یا نه، اصلا آمدیم و تا این آمدیم، یعنی کاملا با تو و رغبت آمدیم، نه با کراهت و اجبار. این رو به اصطلاح گفتن زبان حاله، کعنه، یک کعنه در تقدیره، گویی چنین گفتن، یعنی اینا خطاب مثلا حقیقی نیست، اینا زبان حاله. اما علمایی که مقداری عمیق‌تر و فقیهانه‌تر، دقیق‌تر به علوم باطن آشنا هستن، اونها رو هم میفهمن، محدود در علوم حصولی نیستن، به علم حضوری میرسن در مسائل، یعنی آقا ما هیچ دلیلی نداریم که از ظاهر این آیات دست برداریم. و اونایی که اهل کشف و شهودن اصلا این مسئله رو خودشون شهود کردن، درک کردن، یعنی اونا این صدا رو شنیدن، دیدن، میشنون که جمادات دارن حرف میزنن، با خداوند حرف میزنن، جمادات، اشیاء. قرآن میگه این من شیء، هیچ شیئی نیست الا ای که داره برای خدا تسبیح میکنه و تسبیح میگه و در حرکتی شناور است به سوی خداوند. و این تسبیح، تسبیح کردن و تسبیح گفتن بدون شعور و اراده، عقل و اینا معنی نداره. بنابراین همین ظاهر آیات کاملا درست، دلیل نداریم دست از این ظاهر برداریم و اینا قابل کشف و اهل کشف هستن. ببینید ما بین از بعضی علماء اهل معنا و اهل سلوک خودمون و دیگران داریم که میگه فلان جا می رفتم صدای لا اله الا الله درخت ها رو می شنیدم. حالا ممکنه کسی بگه ولی اینا مثلا اینجوریه، تشبیه شاعرانه است یا مثلا توهم فلان، نه اینا واقعی است، من و شما نمی شنویم، اونا که گوش باطنشون باز شده می شنوه، من و شما باطن هم دیگر رو نمی بینیم، اونا که چشم باطنشون بازه باطن من و شما رو می بینن. یه اصلا لازم نیست تو بهش چیزی بگی، او میفهمه تو چی، کی هستی و چی هستی، چی بودی، چی خواهی شد، کجا خواهی رفت. در قرآن این مسئله هست، در روایات هست. این که اصلا خود قرآن صریح مکرر یه جاهایی نسبت میده مسئله آگاهی، عمل، عکس العمل، عبادت، نیایش، سوال، جواب رو به نه فقط حیوان یا گیاه بلکه به جمادات و اشیاء. خب یکیش همینه. یه جای خوندم مرحوم آقای طباطبایی، حالا نمیدونم علامه محمد حسین یا اخوی ایشون سید محمد حسن، از یکی از دو تا خوندم الان یادم نیست، که به یکی از شاگردانش گفته بود که ازش پرسیده بود از ایشون این تسبیح اشیاء و جمادات و گیاهان همه عالم در تسبیح خدا هستن، این یعنی چی؟ این به اصطلاح مجازگویی، کنایه و ایناست یا واقعا؟ ایشون گفته بود نه هست آقا. گفته بود من شبها گاهی از صدای لا اله الا الله و تسبیح این درخت ها و گل های تو حیات و اینا توی کوچه و اینا بیدار میشم، از صدای تسبیح اینا بیدار میشم، در حالی که این صدا رو خب من شما نمیشنویم، گوشمون رو بچسبونیم به درخت هم نمیشنویم. خود این بدن ما در حال تسبیح الله هست و لله، بدون توجه و اراده و اجازه و اطلاع ما اساسا. خب این یک نکته مهم است که اینا بنابراین با نظر دقی معنای کنایی هم نیستن. می شود اثبات شود که همه اشیا، زمین، کوه، آسمان ها، همه چی، آب، درخت، خاک، چه رسد به حیوانات، گیاهان، اینا همه شعور دارن، ادراک دارند و حب الله بر اینها حاکم است، حب به کمال مطلق. و خب هم در بعضی مباحث حکما اینها رو برهانی کردند و در حوزه مباحث عرفان نظری هم راجبش بحث کردند که اونها رو میگن تفسیر از جمله همین آیات، این قبیل آیات. نکته دیگه ما چی آموختیم و مرور کردیم؟ یکم این بود که انسان، حالا البته در مورد انسان کامل بحث میشه، ولی برای انسان حوزه خلافت و ولایت انسان چیست و کجاست؟ انسان کامل، انسان یک چنین قدرت و ظرفیتی داره که حقیقتی که جامع و واجد همه مراتب است. در انسان میتونه محقق بشه و انسان را محقق کند و او بشه مظهر خدا، خدایی که در هستی نامحدود است و در کمالات نامحدود است. و حالا سوال میشه که پس چرا وقتی این خلیفه اوس محدود در زمین و آسمان باشه، چرا فقط خلیفه در زمین باشه؟ اینطور نیست که انسان خلیفه خداست فقط در زمین. زمین محل تولد و رشد و نمو و جسم انسان است، نه حقیقت انسان، محدوده انسان و انسانیت نیست. اینم نکته مهمی است باز از همین آیه که حوزه و حریم انسانیت انسان و سیطره و قدرت او محدود نه تنها در زمین نیست، کره زمین، همین جایی که داریم زندگی میکنیم، شهر خودش، منطقه خودش، در کل عالم طبیعت هم محدود نیست. ببینید الان من و شما خلیفه خداییم در بدن خودمون، یعنی الان من که انگشتمو دارم تکان میدم در واقع به اذن الله هر کاری که میکنم، خون تو رگهای من داره حرکت میکنه بدون اجازه من، اصلا من از من که اجازه نمیگیره که. خب اینا الان به فرمان خداوند این بدن داره کار میکنه، این بدن در اختیار من قرار گرفته، امانت الله هست و من خلافت پیدا کردم دارم. همه آدم ها، همه خوب بد، تا این حد همه اون خلیفت اللهیم که در حوزه بدن خودمون این کنترل ای به ما داده شده و ما اینو به کار میبندیم و ازش استفاده میکنیم. این تا این حدش که همه خلیفه. وقتی بعد انسان این ظرفیت رو داره که یه مقدار قوی تر بشه و بالاتر بره، خلیفه خدا میشه در محیط خودش، دیگران رو دیگران هم بر نفوس دیگران هم مسلط میشه و اونها رو اداره میکنه، تصرف میکنه، یه کمی قوی تر میشه، دایره این خلافت و ولایت تکوینی بیشتر میشه، میبینه مردم یک شهر رو، قوی تر میشه یک کشور رو، یه مرتبه میبینه یک کسی میلیون ها نفر رو، همونطور که ما بر بدن خودمون مسلطیم او بر اونها مسلط میشه. نه تسلط به زور، تسلط با قهر و زر و این چیزها، نه، تسلط حقیقی به این معنا که اونا آگاهانه و با اراده خودشون در طول آگاهی و اراده این قرار میگیرن. حالا اگه او در مسیر شیطانه، این خلافت و ولایت میشه خلافت و ولایت شیطانی، میشن حزب شیطان. اگه در مسیر الله هست میشود الهی و اینا میشن خلیفت الله با حفظ مراتب، مراتب مختلفش. یه وقت یک کسی ولایت تکوینی بر کل زمین پیدا میکنه، یعنی به اذن الله اراده میکنه، طوفان میشه، آب خشک میشه، مایع گاز میشه، گاز جامد میشه، جماد حیوان میشه، حیوان جماد میشه، شی گیاه میشه، این کارو میتونه بکنه. توضیحش هم دادیم که چرا، یعنی با چه استدلال و توضیح هست. اما اینجا این از این آیه میشه اینجوری فهمید که انسان خلیفت الله هست، گرچه خود انسان بعد مادی و طبیعیش تو زمینه، همینجاست، اما دایره خلافت انسان محدود به اینجا نیست. این در زمین خلیفه شد، اما خلیفه در زمین نیست فقط، بلکه خلیفه در منظومه موجودات مادی و طبیعی هم نیست فقط، خلیفه است در عالم امکان. یعنی چون حتی موجودات ملکوتی و فرشتگان هم در برابرش سجده کردند. دقت میکنید؟ این معنیش اینه که به چی سجده کردی؟ اگه قرار بوده این انسان فقط موجود خلافت خدا داشته باشه فقط در زمین، کره زمین، بین یعنی بین اسب و ماهی و دار و درخت و اینا، این مثلا رئیسشون باشه، همین مقدار، اینکه سجده نداره، اون فرشتگان عالم بالا، عالم ملکوت بیان جلوی اون سجده کنن که چی؟ تو ولایت داری بر مثلا اسب و ماهی و درخت کاج و دریا و اینا، بر اینا میتونی مسلط بشی. چرا باید اونا سجده کنن در برابر یک همچین موجودی؟ به این دلیل. بنابراین مصداق خلیفه که مکرر اینجا توضیح دادیم چرا انسان کامله، و اینکه اون خلافت اصل و ریشش همون حقیقت معنوی است که بین همه مراتب جامع همه مراتبه، و این انسان شده مظهر اون خدایی که بی‌نهایت است. پس وقت چرا حوزه خلافت این انسان محدود باشه فقط به زمین یا به عالم ماده؟ این خلیفه بی‌نهایته، خلافتش هم بی‌نهایته. پس انسان میتونه یک خلافت دایره علم و عمل و تصرفش بی‌نهایت بشه با همین شرطی که عرض شد. بله، زمین مسکن جسم انسانه، انسان بدنش اینجاست تو کره زمینه، بعدم میره زیر کره، زیر خاک. این مقر وجود مادی ماست فی الارض، این نقطه آغاز سکوی پرشه، یعنی اینجا حرکت شروع میشه. میگن اینو اصطلاحا میگن مبدأ قوس صعود است، یعنی حرکت تکاملی انسان بله از عالم ماده و زمین و اینا شروع میشه. اما خلافت انسان، قلمرو خلافتش و موتن ظهور انسان که میشه مظهر خداوند، اصلا نه زمین نه عالم ماده است. بله، کارهایی که به اراده خداوند است و در زمین باید انجام بشود انسان انجام میده. یعنی خلیفه خدا خودش فی الارضه، اما خلافتش محدود به ارض نیست، گرچه فی الارض هم خلیفه هست، اما این فل ارض رو میگن قید خلافت نیست، قید مجعول نیست، قید جعله. یعنی اینجا خلیفه شد، نه اینکه خلیفه شد در اینجا فقط. چون یعنی اگه فقط خلیفه خدا در زمینه، چرا فرشتگان آسمان‌ها و اون موجودات علیین و عوالم بالا در برابرش باید سجده بکنن؟ اگر خلیفه خدا در زمینه فقط، خب فرشتگان هم خلیفه خدا در آسمان‌ها و در عوالم دیگرن، چرا اونا باید سجده کنن به این؟ اونا که خیلی مقامشون وقت بالاتر خواهد بود. زمینه که انسان اگر فقط خلیفه خدا در زمین باشه، معنیش اینه که به کل نظام هستی و آفرینش آگاهی نداره. وقت اون علم به کل اسماء چی میشه؟ اونجا گفت علم، فرمود علم به همه حقایق و اسماء عالم، نه که فقط به اسماء مادی یا فقط به زمین و کره زمین و عالم ماده مثلا. و این خلیفت الله بودن، خلیفت الله رو میگن همون شجره، مثل همون شجره طوباست که قرآن کریم اشاره میفرماد که میگن میفرماد اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشش ثابته، شاخهاش در آسمان هاست. برکات وجودی انسان هم در زمین هم در آسمان ها، هم در عالم ماده هم در عوالم ملکوتی استفاده میشه. یه انسان یه همچین موجود عظیم نورانی است، و فرشته ها هم از میوه این درخت که علم انسان است، علم به اسماء استفاده کردن و میکنن. تا کمال فرشته اینه که در برابر این معلمش که انسانه خضوع کنه و سجده کنه برای خدا، خضوع در برابر میوه این درختی که ریشش ثابت است اینجا و شاخه‌هاش و برگ‌ها و میوه‌هاش در همه عوالم ملک و ملکوت هست. این انسان چه موجود عظیمی است، مثلا منبع نور، منبع همه چیز به اذن خداوند. خلیفت الله یک حقیقتی است، و البته در یک بدنی، یک وجود عنصری اینجا تو زمین یه چند ده سالی بین ما هست و ما هستیم. بدنش رو قرآن اشاره میکنه بعد جسمانی و طبیعی او، میفرماد ما اینا رو جسد قرار دادیم. اینجا تو هر کس تو عالم طبیعت طبیعی است، جسد داره، بدن داره. لا یاکلون، بله، ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. ما اینا رو جسدی قرار ندادیم که بین شما باشن ظاهرا اما غذا نخورن، احتیاج به غذا بدنشون نداشته باشه و با شما از اساس از دو سنخ باشه. نه، اینها هم از همین زمین، از همین طبیعت که شما تغذیه میکنید تغذیه میکنن، اما حقیقت اینا اینجا نیست. اون حقیقت یه تغذیه دیگری داره. خلیفت الله تغذیه بدنیش مثل بدن ما از همین زمین و طبیعته، اما تغذیه خود او، تغذیه معنوی و معرفتی او، تغذیه علمی و عملی خلیفت الله از همون اسماء، علم الاسماء، تعلیم اسماء. غذای فرشته میگن نوره، غذای مقام نیابت الهی مقام معنوی انسان اون قضاش نوره، آگاهی است، ارتقاء به عوالم بالا و ملکوته. و نقد کردن که اشاره کردن به این تعبیری که جناب محمد ابن حنفیه در مورد سیل شهدا دارن سلام الله علیه اخویشون، که تعبیر زیبایش نشون میده معنی این انسان کامل و خلیفت الله چیست، و بعضی حرفایی که ما نمیفهمیم با خودمون قیاس میکنیم، بعد میگیم اینا معلوم نیست چیه، یا خرافه است یا جعلیه. نه خرافه است نه جعلی، ولی نباید مشرکانه و نادرست فهمیده بشه، باید درست بفهمیم. ایشون اخویشون رو سید الشهدا رو دارن وصف میکنن که کی بود راجب سید الشهدا علیه السلام که انسان کامله. میگه که کان فقیها قبل ان یخلق، حسین قبل از اینکه خلق بشود فقیه بود. یعنی چی حرف؟ یعنی چی؟ یعنی هنوز آفریده نشده فقیه بود؟ یعنی چی؟ وقتی آفریده نشده راجب کی داری صحبت میکنی؟ فقه یعنی چی و فقیه کیست؟ خب این معنی که قبل از اینکه این بعد مادی ایشون، جسمانی ایشون تو این عالم طبیعت به اصطلاح متولد بشن، در عوالم قبل در او عالم معنا حسین فقیه بود. اصلا محمد حنفیه میگه برادر ما حسین سلام الله علیه قبل از اینکه خلق بشود، یعنی اصلا به این دنیا نیامده، مکتب نرفته، استاد ندیده، فقیه بود. فقه یعنی دانستن اسرار عالم، نه این فقه اصطلاحی که ما الان میگیم. علوم الهی اینا رو میدونست، از کسی نیاموخته و به صد مدرس آموزش داده و میده. با خودش این علم رو از او عالم، از عوالم مراتب ملکوت عالم میارن، اینا با خودشون علم رو میارن توی عالم. حسین قبل از اینکه به دنیا بیاد فقیه بود، یعنی علم به اسماء داشت، خلیفت الله بود، با خودش اینا رو آورد اینجا. این علم لدنی که میگن پیامبران و معصومین اهل بیت اینا علم لدنی دارن، احتیاج به معلم ندارن در این نوع از دانستنی ها حتی استکن، یعنی اسرار الهی و علوم الهی رو با خودش آورده. اینا تجربی اکتسابی آموزشی نیست، اینا رو تو دانشگاه و حوزه یاد نمیگیرن. ایشون میگه برادرم حسین، خیلی مهم و عجیبه، قرأ الوحی قبل ان ینطق، قبل از اینکه ایشون به زبان بیاد و بتونه مثل یک کودک به زبان بیاد حرف زدن یاد بگیره، وحی رو قرائت کرد. این که میگن امام راجع به امام زمان هست که ایشون به محض تولد قرآن خواند. ما چی فکر میگن چی؟ فکر میکنیم قرآن خواند به یعنی آموزش دادن که این قرآن قوانین صرف و نحویه این اینجوری و فلان رو با قرائت شروع کنه بلند و اینطوری. یا قرآن راجع به حضرت عیسی میگه ایشون در گاهواره بود که گفت، حرف زد و گفت خداوند به من کتاب داد، کتاب آموخت. کی؟ کجا؟ شما که تازه به دنیا آمدید. کدوم کتاب؟ اصلا شما مگه فرصت کردی کتابی بخونی هنوز؟ این کتاب، اون کتاب، این کتاب نیست. ایشون میگه حسین قبل از اینکه خلق بشه و به دنیا بیاد فقیه بود در عوالم ملکوت. اون علم الهی رو اونجا آموخت، با خودش آورد. و قرأ الوحی قبل ان ینطق، قبل از اینکه به نطق بیاد و بتونه مثل کودکان دیگه وقتش برسه که صحبت بکنه خوند. کدوم وحی؟ اون که هنوز به مقام لفظ تنزل نکرده، همطور که عیسی علیه السلام قبل از سن تکلم به دنیا آمده تو گهواره میگه من کتاب دارم. شما هنوز مکتب نرفتی چجوری کتاب داری؟ هنوز باید نمیشه حرف زد، شما کلمات رو نیاموختی، حرف معمولی باید بزنن، این الفاظ رو هنوز نیاموختی، راجب چی داری صحبت میکنی؟ این همون علم به اسماء الهی است که خلفاء خداوند انسانهای کامل مظهر اونها میشن حتی قبل از ورود به عالم طبیعت. در پرتو اون علم به اسماء که در این آیه بهش اشاره شد، در هر چیزی همه چیز رو میبینن، در هر جلالی جمال خدا رو، در جمال جلال خدا رو میبینن، در قهر خدا مهر او رو میبینن.
در هیچ شرایطی جز خدا و آثار خدا، جز صفات خدا و افعال خدا از اونها نه ظهور میکنه نه سر میزنه. حالا در قطب مخالف، ظرفیت منفی در انسان، این ظرفیت مثبت انسانی که تا کجاست؟ یه ظرفیت منفی، انسان یه موجود دو سویه است، دوگانه است. اون بعد دوم و خطرناک انسان که چنان میتونه تبدیل بشه به وحشیترین و خطرناکترین جانور در این عالم، وقتی که خلیفه شیطان میشه. فطرت ما انسان ها ما رو میرانه، سوق میده به سمت خلافت خدا. اما یک بعد غریزی و طبیعت داریم که این اصالت حسه، اصالت تجربه است و خیلی تنپروریم، خودخواهیم. از این جهت بعد دوم ما همش میخواد راحت باشه، خوش بگذرونه، خوب ما میخوایم خوب بخوریم، خوب بخوابیم، لذت ببریم، هر کار دلمون میخواد بکنیم و نفسمون رو ارضا کنیم. این اون بعدی است که در جهت ما رو میبره به سمت خلافت شیطان، از خلافت خدا دور میکنه. بنابراین ما یک موجود دو بعدی هستیم هممون. از یک طرف وحی و عقل داره ما رو دعوت میکنه به حق و صدق و تکامل و به سمت خلافت خدا. از اون طرف ضعف و جهل و ظلمی که به خودمون میکنیم و اغواء ابلیس ما رو میبره، دعوت میکنه به سمت باطل، کذب، دروغ، پوچ، زشتی، میخواد بشیم خلیفه شیطان. پس هم تاریخ بشر، هم امروز جوامع بشری، هم حتی در درون ساحت تک تک ما، حزب الله و حزب الشیطان در درون ما و بیرون همه جا با هم در حال مسافند.